الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در دلیل مرحوم آخون بود بر امتناع که مرکب بود از چهار مقدمه. مقدمه اول و دوم تمام شد، بعد دوباره بر میگردیم به مقدمات. مقدمه سومی که مرحوم آخون فرموده اینه که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. در محل کلام ما دو تا عنوانه، عنوان صلات مثلا عنوان غصب، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. مرحوم آخون برهانی نیاورده، فقط ادعا کرده که خب چون ما میبینیم که عناوین عدیده، با این که معنون واحده، دیگه مثال بارزش باری تعالی، خداوند تبارک و تعالی معنون واحده، بسیطه، کمال بساطت، ولی عناوین عدیده داره، عناوین زیادیه که بر باری تعالی حمل می شود. باز همون عبارتی که در مشتقم داشت گفته صفات جلالیه حمل می شود و صفات جمالیه، جلالیه حمل نمی شود، اونا سلب می شود. همون جمالیه درسته که مثل دعای جوشن کبیر که هزار عنوان حد تقریبی، تقریبی از این باب که من میخواستم یک بار دیگه نگاه کنم ببینم تکرار درش هست یا نه، دیگه اونا هزار عنوان تقریبا صد بنده، هر بندی 10 عنوانه، میشه هزار عنوان بر خداوند تبارک و تعالی اطلاق شده، با این که خداوند تبارک و تعالی واحد است. اما عباراتنا شتا و حسنک واحد و کلن الی ذلک الجمال یشیر. بعضی ها میگفتن عباراتنا شستان باشه. خب ما میبینیم که عناوین متعددن، پس تعدد عنوان موجب نمیشه، تعدد معنون را، چون ما میبینیم تعدد عنوان هست، وحدت معنون هم هست. این هم مقدمه ثالثه. مقدمه رابعه اینه که فرموده که شیعی که موجوده به وجود واحده. از روز اول عرض میکردیم که بحث اجتماع امرانی در جایی که وجود واحده، آخونده میره مفروغن ان گرفته، موجود به وجود واحد نمیشه مگر یک ماهیت داشته باشه، یک حقیقت داشته باشه. نمیشه موجود به وجود واحد باشه، وجودش واحد باشه، حقیقتش دوتا باشه، نمیشه. حالا میخواید اصالت الوجودی بشید یا اصالت الماهیه، فرق نمی کنه. موجود با وجود واحد، اگر اصالت الوجودی هستید، خب ماهیت حد وجوده. خب وقتی محدود شد واحد، الموجود با وجود الواحد محدود مایه، ماهیت هم که حدش واحد دیگه. و اگر اصالت الماهیهی شدید، وجود را گفتید حد، از این بر وقتی حد واحده پس محدودم واحده، محدود واحده، حد واحد، اصالت الوجودی، حد واحد، محدود واحد، اصالت الماهیهی. نمیشه یک وجود دو ماهیت، دو حقیقت، امکان نداره. خب چهار تا مقدمه احکام متضادتون، احکام به مسمیات و معنونات تعلق گرفته است، لا به عناوین. تعدد عناوین مستلزم تعدد معنونات نیست. وجود واحد ماهیت واحده داره، پس اجتماع امر نهی محاله. اجتماع امر نهی محاله. چرا؟ چون امر و نهی متضادن. مقدمه اولا، این امر و نهی خوردن به معنونات، به مسمیات، مقدمه ثانیه. این معنونات و مسمیات بر اثر تعدد عنوان متعدد نیستن. این معنونات و مسمیات چون وجود واحد دارن، دو وجود نشدن به تعدد عنوان، یک همون یک وجود باقی موندن. و چون وجود واحد حقیقت واحدهی بیشتر نیست، فیستحیل و اجتمال امر و نهی در این حقیقت واحده. اجتماع امر نه اجتماع زده این است. مجمعشون این سه مقدمه دیگه، مجمع را میگه همون حقیقت واحده. یعنی به همین حقیقت هم امر خورده، امر و نهی به این حقیقت خورده، به مقدمه ثانیه. این حقیقت هم به تعدد عنوان دو حقیقت نمیشه، دو وجود نمیشه به تعدد عناوین. و این یک وجود دو حقیقت هم ممکن نیست باشه. اینجور میگیم تعدد عنوان دو وجودش نمی کنه، یک وجود باقی مونده، اون یک وجود هم یک حقیقت بیشتر نیست، همون حقیقت هم متعلق امر و نهیه. پس از اجتماع امر و نهی لازم میاد اجتماع امر و نهی به حقیقت واحده، و اینم تضاد میگه نمیشه. این فرمایشاتی که مرحوم آخوند در این چهار مقدمه بیان کرده. خب هر چهار مقدمه محل کلام واقع شده است، اما مقدمه اولا مهم نیست. در مقدمه اولا بحث مهمی ندارد. در مقدمه اولا همه میگن نمیشد یه شی هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه، با حفظ یک حقیقت، یک واقعیت، هم امر بخوره هم نهی بخوره. اختلاف در اصطلاحاته. مرحوم آخوند گفت نمیشه چون که وجوب حرمت، چون که احکام متضادتون. خب اهل معقول از اصولیین فقها اشکال کردن، گفتن نه، تضاد اینجا معنا نداره، تضاد مال عرضین خارجیین است به معروض واحد، در معروض واحد. اصل تضاد را میگن دو عرضی که دو وجودن، امران وجودیان، میخوان در یه معروضی با هم جمع بشوند، بین هما کمال المنافره محاله. گفتن احکام شرعیه اعتباریات که عرض نیستن، اعتباریات چیزهای وهمیه، خیالیه، ذهنیه، متعلقاتم معروض نیستن، نه اونا عرضن نه اینا معروضن. اینا اعتبار میکنش وجوب را برای این فعل، اینا متعلق اون اعتبارن، عرض و معروض در اینجا وجود نداره. گفتن که تضاد مال احکام نیست، اگر تضادی باشد، تمانعی باشد، گفتن تمانع مال مبادی و منتهای احکام است. مبادی خب اما از مصلحت و مفسده، گفتن نمیشه یه شیئی هم مصلحت داشته به مفسده. اون مصلحت و مفسده یه عرضن، مصلحت مفسده در یه شیئی که معروضن. گفتن تضاد مال مصالح مفاسده، مثلا یا تضاد مال اراده و کراهت. مبادی حکمن دیگه، رو بعضی از مسالک مثل مرحوم آخوند میگفت مثلا اراده و کراهت مبدا حکمه، وقتی که اینا ابراز میشن میشن خود حکم. مثلا اراده و کراهت مثلا دو تا عرضی هستن، دو تا فعلی هستن که معروضشون نفسه. نمیشه نفس آدمی در یک آن یک شی هم اراده داشته باشه هم کراهت. تنافی در مبادیه. بعضی ها همی را منکر شدن، گفتن نه مبادی هم تنافی ندارن. چه عیب داره که یه شیعی هم مصلحت داشته باشه هم مفسده؟ خیلی چیز هاست در عالم، هم مصلحت داره هم مفسده، هم ضرر داره هم نفع داره. خیلی چیز هاست، زدان نیستن اصلا. یه شیعی بیه از یک زاویهی بله منفعت داره، همون شی از یه زاویه دیگه مثلا ضرر داره. این شی عیبی نداره. اراده و کراهت را منکر شدن، گفتن نفس، نه نفس انسان قابلیت زیاده. اراده و کراهت دو فعل نفسانی هن، مخلوق نفسن، و نفس خیلی خلاقیت زیاده، میتونه در یک آن به یه چیز هم اراده داشته باشه هم کراهت داشته باشه. مثلا بعضی را منکر شدن. پس اگر تنافی هست، اگر مشکلی هست در نایه منتهای، نمیشه یک شخص در یک آن هم منبعث بشود هم منزجر، هم حرکت بکند هم نکند. زبدانن دیگه. یه شخص اثر احکام با هم در حقیقت تضاد دارن، اثر ایجاب انبعاثه، اثر تحریم انزجاره، معروضش این مکلفه. این مکلف در یک آن هم منبعث باشه هم منزجر، اجتماع ضدین. حالا ضدین در اصول به نقیضین هم میگن ها، خیلی مهم نیست. اینو دیگه همه قبول کردن. رو این حساب عرض کردم که این مقدمه اشکال در این مقدمه مهم نیست، چون همه قبول دارن نمیشه یه چیز هم امر داشته باشه هم نهی داشته. نمیشه یه چیزها، یه واقعیت هم امر داشته باشه هم نهی. حالا یکی میگه از جهت مبادی، یکی میگه مبادی و منتها، یکی میگه از جهت منتهای فقط. آخوند گفت نه خودشون هم، آخوندم مبادی رو قبول دارم منتها رو قبول دارم، خودشون هم تضاد دارن. سه تا حرف در اینجا، احکام به انفسها متضادتون، احکام به خصوص منتهاشون متضادتون، احکام به مبادی و منتهاشون متضادتون. سه تا نظریه در این مقدمه. تو ذهن ما اینه که فرمایش مرحوم آخوند و لعل امی مشهوره بین علما که ان الاحکام متضادتون، تضاد بین احکام، تباین بین احکام، جمع نمی شود، با هم جمع نمی شوند. ارتکازم همینو میگد. ذهن عرفی ما یه حرف درستیه. این که فلاسفه از اصولیین ما، اهل معقول از اصولیین ما انکار کردن تضاد را، چون تضاد در جایی که عرضین باشن بر معروض واحد، میگیم راست میگید، عرضین بر معروض واحد، ولی عرف احکام را عرض میبینه. مردم طهارت نجاست را عرض میبینن برای این شیء. ارتکاز مردم در امور اعتباریه اینه که اینا امور واقعیه هن. چجور در ارتکاز مردم اینه که طهارت و نجاست تکوینی حقیقی، قذارت و نظافت، اونا زدانن دیگه، در یک شی جمع نمیشه. یه شی نمیشه هم نظیف باشه هم کثیف باشه، زدان اونجا قطعیه دیگه، همون زدان فلسفی. همانطور که در طهارت و نجاست واقعیتین احساس میکنن تضاد را، در طهارت و نجاست اعتباریه اینم همین رو احساس میکنن، که ان اول در ذهنشون اینها یه امر واقعیت داری. احکام در ذهن مردم اینه که چیزی واقعیت داریه. میگه وجوب آمد، وجوبش رفت، حرام آمد، حرمتش رفت، آمد رفت، اینا رو نسبت میدن به شدید وجوب اکید، وجوب غیر اکید، اکید و غیر اکید رو نسبت میدن، با اینکه اک شدت و ضعف مال امور تکوینیه هم، ولی اینا را در ذهن و عرف این بعض احکامی که مال امور تکوینیه هست، اینها را ساری میدانن در امور اعتباریه. لمشم اینه که در ارتکازشون اینه که امور تکوینیه یک نوع واقعیتی دارن. ملکیت مثل یه چیزی در وعای اعتبار، ملکیت را، زوجیت را یه چیزی میبینن، میگن طلاقش داد، زوجیت از بین رفت، مثلا احساس میکنه یه چیزی رفت، اصلا وقتی که زنش شد احساس میکنه یه چیزی آمد دیگه، زوجیت مثلا، نه زنش آمد، زوجیت هنوز خودش نیامده ولی زوجیت آمده. نه، اینی که اینا اهل معقول، اونا دقتای عقلانی خودش را میکنن. اون که فقهای ما، فقهای قح ما، اصولیین ما که خیلی به معقول کار ندارن، میگن المعقول و غیر معقول، اونا همینجور فکر میکنن. زدن دیگه. و اون وقتی هم که ما میشنیدیم که میگفتن طهارت نجاست زدانن، احساس نمیکردیم اینا یک تسامحیار زدن دیگه. الان هم همینطور زد همان دیگه، میگن یه قانون با او قانون زد همان، مردم مجاز احساس نمی کنن، این تضاد ده، این دوتا قانون با هم زد همان، جمع نمیشن. خب، اما در ناحیه مبادی، در ناحیه مبادی که بعضی منکر شدن، نه در ناحیه مبادی هم شما فرض نکنید الان دو حیثه، فرض کنید یه حیث، یه حقیقت، یک حیث، حالا فعلا فرض بکنید یه حقیقت دارای یک حیث، هیچ دوئیتی درش نباشه، نمیشه هم مصلحت داشته باشه به عنوان مبدأ ها، مبدأ باعث ایجاب باشه و هم مفسده داشته باشه. نه، این هم با هم جمع نمیشه. اون که مبدع باشه، شرط مبدعیت مصلحت اینه که غالبه بر مفسده باشه تا بتونه مبدع وجود باشه. شرط مبدعیت مفسده اینه که غالبه بر مصلحت باشه تا بتونه مبدع باشه، و الا مجرد مصلحت و مفسده که مبدع نیستن. با وصف غلبه، وقت نمیشه هم این مصلحت غالبه باشه مبدا وجوب باشه، هم اون مفسده غالبه باشه مبدا حرمت باشه. نه، حق با محاضراته که فرموده در مبادی با هم تنافی دارن. همچنین در اراده و کراهت، یه شی از یک زاویه هم شوق بو باشه هم بغض بو باشه، هم اراده باشه هم کراهت، معقول نیست. ان الاحکام، اینو جمعش بکنیم چیزی نداره. ان الاح، در این که دو تا حکم در یک شی با حفظ یکی ها اجتماعی ها میگن دو تای، اصلا اول بحث گفتیم همه قبول دارن با حفظ یک، همه قبول دارن اگر یکه نمیشه هم واجب باشه و هم حرام باشه. دیگه اقل شی، اقل شی که در نمیشود اینه که لغوه، هم دیگه اعتبار بکنی همی رو واجب، هم اعتبار بکنی لغوه، گفتنی نیست. از واضحات، مقدمه اولا از واضحات، حالا اصطلاحاتش درست باشه یا درست نباشه اثری نداره. نمیشه یه شی هم وجوب داشته باشد هم حرمت داشته باشد، در این شک نیست. و اما مقدمه ثانیه که یه کلمه اینجا ما نوشتیم عرضم به خدمت شما، مرحوم آخون فرموده که احکام فعلیه با هم تضاد دارن، اما احکام انشائیه انشا خفیف المعونه، یا عیب نداره که. یه چند جا مرحوم آخون تکرار کرده در کفایه که عیبی نداره دوتا انشا، دوتا انشا راست میگه عیبی نداره، بید منشأ اعتبار بکنیم این را واجب، اعتبار بکنیم این را حرام، اصلا ما اعتبار بکنیم وجودمون را عدم، عیب نداره که، اعتبار بیاد معتبر، راست میگه. ولی ولیکن احکام انشائیهی که در فقه گفته میشود یا در اصول گفته میشود، مراد از این احکام انشائیه احکامی نیست که فقط اعتبار شدن، انشا شدن، وجود انشایی پیدا کردن. احکام انشاییه را که تعریف میکنن میگن احکام انشاییه اون احکامیه که انشا شده ان به داعی جعل داعی یا جعل زاجر. احکام انشائیه بون احکامی میگن که اگر مقدماتش محقق شد، شرایطش محقق شد، لسارت فعلیتن. خود مرحوم آخونی رو در جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفته ما که میگیم احکام غیر واصله، احکام در ظرف جعل انشائیان، مقصودمون انشائی محض نیست، وگرنه انشائی محض را علمم پیدا کنی اثر نداره. مراد از انشا یعنی اونی که تمام جهات فعلیتش محقق نشده، فعلی تام نشده، فعلیت تامه پیدا نکرده. تعبیر احکام انشائیه در فقه در مقابل احکام فعلیه، تعبیری که میگن این حکم هنوز به فعلیت نرسیده، به فعلیت نرسیده یعنی صلاحیت داره، شرایطش محقق نیست. اگر مقصود از احکام انشائیه احکامی باشد که میتونن فعلی بشون، احکام انشائیه یعنی اونایی که اعتبار شدن به داعی جعل داعی، به داعی جعل زاجر، نه که انشا شدن به داعی تهدید، به داعی نمیدونم تعجیز، اون سایر دواعی که مرحوم آخوند میگفت، اونا رو نمیگن احکام. احکام بینا که میگن چون صلاحیت فعلیت دارن بهش میگن، در شرف حکم شدنن، علاقه اول و مشارفت. احکام انشایه یعنی احکامی که انشا شدن به غرض جعل داعی اذا تحققت الشرائط. فرض بفرمایید ما فعلیت را مثل آخون به فعلیت اراده و کراهت می‌دانیم. فرض بکنید خب در اول شریعت یک حکمی انشا شده ولی هنوز وقت اجراش نرسیده، هنوز فعلی نیست. آخونی جور میگفت دیگه، میگفت احکام انشا شدن ولی هنوز این قانون فعلیت پیدا نکرده، فعلیتش وقتیه که مولا اراده بکند دیگه، میخواه اجرا بشود، زمان اجرا نرسیده، زمان اراده مولا نرسیده. اگر گفتیم ها محل بحثه که احکام در اول شریعت همشون انشا شدن، تدریجیت در فعلیت نه در انشا، احکام شریعت که تدریجیه بلا اشکال، اما تدریجیت مال فعلیت یا مال انشایه؟ یه حرف اینه که تدریجیت مال فعلیته. اولی که پیغمبر اکرم مبعوث شد تمام قرآن نازل شد، تمام احکام بر پیغمبر الغا شد، منتها همه اونا انشایی بودن. شروع کرد پیغمبر اکرم، اول مثلا نماز فعلیت پیدا کرد، ابلاغ کرد، همینطور آرام آرام تا بعضیاشم شاید باقی مون ابلاغ نشد، ائمه ابلاغ کردن که در خمس میگن اینجور. ما حالا اگر احکام انشایر اینجور معنا کردیم، حکمن به درست بالفعل، آخر میگه بالفعل حکم اونا گفته نمیشه، راست میگه، حکم یعنی فرمان، هنوز فرمان نشده، ولی اطلاق حکم به لحاظی که در طریق حکم قرار میگیرن. خب اگر احکام انشایر اینجور معنا کردیم، نه احکام انشایم با هم تضاد داره. چرا فعلیه؟ هنوز وقت اجرای قانون نرسیده. فرض بفرمایید که مجلس مملکتی دو تا قانون متضاد جعل میکنه که از اول سال اجرا بشود، هنوز زمان اجرا نرسیده، فعلیت پیدا نکرده، ولی مردم میگن این دو تا قانون با هم تضاد دارن دیگه، منتظر نمیمانن که زمان فعلیت برسه. دو تا قانون ولو هنوز زمان فعلیت نرسیده متضاد ده. این فعلیت مرحوم آخوندی. فعلیت مرحوم نایمی میگه فعلیت حکم فعلیت موضوعه، به اراده و کراهت رو منکره. خب اگر فعلیت حکم را به فعلیت موضوع میدانیم، دو تا قانون جعل کرده، موضوعش هنوز فعلی نشدن ولی در طریق هست، میشه فعلی بشون، انشائی محض نیست، اعتبار محض نیست، اعتباریه که اگر شرایطش محقق بشود فعلی میشود. مردم میگن این دوتا قانون با هم تنافی دارن، با هم تضاد دارن. دوتا قانون گفته اگر مستطیعی پیدا شد، الان هیچ مستطیعی وجود نداره، قاعده انشائی فعلیت نرسیده، میگه اگر مستطیعی پیدا شد واجب برش حج، دوباره میگه اگر مستطیعی پیدا شد حرام است بر او حج، تنافی دارن، موضوع فرق نمی کنه. تو ذهن مرحوم آخوند که میگه احکام انشائی با هم تضاد ندارن، همین انشائیه که به انشائی محض که خودش گفته در رد شیخ انصاری، به حیث علمم پیدا بکنیم فعلی نمیشون، اصلا در طریق فعلیت قرار نمیگیرن، مجرد انشاین. خب اینجور راست میگه، اینا با هم تضاد ندارن، ولی اینا واقعیت نداره که، اینا در شریعت نیست که. در شریعت هم اگر باشه احکام انشائیهی هستن که در طریق فعلیت هم. حالا در اول شریعت در طریق فعلیت هم که با آخرای مثلا تبلیغ پیغمبر اکرم یا زمان امام صادق یا انشائیهی که در طریق فعلیت هم در زمان حضور، اینم یه احتمال هست، یا خود آخوندم گفته بعضی احکام انشائیه هم شرطش حضوره. مثلا میگن قضای به حق انشائیه، الان هنوز فعلیت پیدا نکرده. خب همون قضای به حق اگر دو تا حکم انشائی باشد، واجب قضای به حق، حرام از قضای به حق، با هم تنافی دارن دیگه. این که آخون میگه احکام فعلیه متضادتون، نه احکام انشائیه متضادتون، منطقه انشائیه اینجوری که انشا شده به داعی بعث و زجر در ظرف تحقق شرایطش، اینا هم با هم تضاد دارن. یه حکمی جعل کردی به داعی بس، در همونجا یه حکم جعل میکنی به داعی زجر ولو هنوز فعلی نشده، با هم تضاد دارن دیگه. لذا تقیید مرحوم آخون که فرموده ان الاحکام الفعلیه متضادتان، نه، احکام شریعت، احکام کلن حکم بهش گفته بشه بعد، احکام با هم تضاد دارن، چه انشائیش چه ارزم بخیر. هازا تمام الکلام در مقدمه اولا، و اما مقدمه ثانیه که مرحوم آخون فرمود احکام متعلق به مسمیاتن نه به اسما و معنوناتن نه به عناوین، تتمه کلام فردا انشاءالله بحث خواهیم کرد.